دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس
رادیو دری.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنین با این نشانی
parstoday_dari/.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس
رادیو دری IR.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
parstoday_dari.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پایانی برنامه که بخش کارشناسی. امروز هم استفاده میکنیم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی اوروزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما مؤمنان، همراهان گرامی برنامه در وادی نور. در ادامه بحث از حکمت و فلسفه احکام الهی در برنامه پیشین، فلسفه و حکمت‌هایی را که قرآن کریم برای خوندن نماز بیان فرموده است اشاره کردیم و گفتیم که نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. انسان به وسیله نماز به یاد خدا می افتد و نیز یاد خدا مایه آرامش دلها می شود. در ادامه این مطلب نکته ای را اضافه بکنیم و سپس بپردازیم به حکمت دیگر مسائلی که در قرآن کریم بدان اشاره شده است. این که خداوند می فرماید نماز انسان را به یاد خدا می اندازد و با یاد خدا دلهای انسان آرام می گیرد، یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی در زندگی بشر را متعرض می شود. یکی از خصوصیات بشر در زندگی آن است که همیشه خود را نیازمند می بیند. در این زندگی نیازمند به خوراک و پوشاک گرفته تا نیازمند به یک پناهگاه، نیازمند به یک دست مهربان. به تعبیر حافظ شیراز، شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. انسانی که در این زندگی قدم میزند مانند اون انسانی است که در شب بسیار بسیار تاریک بر روی کشتی سوار است و بر دریای خروشان و مواج حرکت میکند. این چنین شخصی هر لحظه انتظار اون رو دارد که طوفان برخیزد و دریا طوفانی شود و این کشتی را در هم بکوبد و او و دیگران یک جا در درون دریای عمیق و بی پایان غرق شوند. انسانی که در این زندگی حرکت می کند، این دنیا بسان همین دریای پر تلاطم و مواج است. در چنین حالتی انسان خود را نیازمند به یک پناهگاهی و به یک دستی و به یک نجات دهنده محتاج می بیند. و اگر انسانی به خدا باور داشته باشد و اون خدا را بدین گونه بشناسد که ید الله فوق ایدیهم، دست او بالای همه دست ها و همه قدرت هاست، و از طرف دیگر باور داشته باشد که اون دست برتر و بالا دست مهربان نیز هست، زیرا هر دستی توانمندی ممکن است برای انسان کمک نکند. دستی می تواند کمک کند که هم توانمند باشد و هم مهربان باشد، از سر مهر و دوستی به سوی انسان دراز شود، وگرنه ممکن است از درون دریا دست نهنگی هم به سوی انسان دراز شود. ولی اون دست نهنگ پرقدرتی که در متن تلاطم دریا خود را نگه می دارد و بر دریا مسلط می شود، دستی تباه کننده است. دستی است که برای خوردن و فرو بردن و جویدن انسان و بلعیدن انسان دراز می شود. این دست دست دشمنانه است، نه دست دوستانه. پس انسان منتظر یک دست مهربان است و اگر باور داشته باشد که دست خداوند مهربان ترین دست است و قوی ترین دست است، با این حال خود را در این دنیا تنها نمی بیند و در پرتوی دست مهربان الهی حس می کند آیا به واقعیت و به درستی این انسان با یاد خدا دلش آرام نمی گیرد؟ جواب آن است که بی تردید همین گونه است. انسانی که در زندگی خود را در پناه خداوند و دست توانا و قدرتمند و مهربان او می داند، هرگز احساس سختی و تنگی و احساس تنهایی به او دست نمی دهد. و به درستی فرموده است که اقم الصلاة لذکری و علا بذکر الله تطمئن القلوب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین. و دوستان عزیزی که در ایران تشریف دارن، از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان هم میتونن برنامه ما رو در همین ساعت بشنون و اگر اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی های همراهتان دارید نیز میتونین شنونده برنامه ما در همین ساعت باشین. ما منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان هستیم. باز هم سپاس از همراهیتان. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی.
بشک. خدایا کمکمان کن که نقش خود را در زندگی خوب ایفا کنیم، به نام تو و به امید تو. سلام برادر عزیز، عصرت بخیر. سلام خواهر جان، روزت خوش. چیال دارین؟ و قول خودمان جور و تکیله و تیار هستین. امروز هم هوای روی موج جوانی با شمیم حضور شما معطر هست. همین ما چی تصور میکنیم؟ تصور میکنیم که روی موج جوانی شروع شده، شما هم پیش کلکین خانتان شیشتین، هم نگاهی به بیرون مندازین و هم برنامه خودتان هم میشنوین. نسیم ملایم همدلی هم میوزه، یعنی همه چیز فراهم هست برای یک همدلی و همراهی خوب. البته چای سبز الدار هم این تصویر کامل میکنه. من ارغوان حیدری، دستیار تهیه و گوینده. مریم بزرگری، صدا بردار. آقای موحد، تهیه کننده خوب و با سلیقه ما. سید حکیم بینش، نویسنده. همکاران خوب گزارشگر ما، و شما دوستان عزیز همیشه با ما یار.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی کنو خودتان.
سیفا از هندوستان صحبت میکنم.
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور بسر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواه هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم.
parsudai.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. اپلیکیشن ایران صدا هم میتونه در خدمت شما دوستان خوب باشه برای اینکه برنامه ما را بشنوین و همچنین رادیوهای دیگه و برنامه‌های دیگر را و دوستان عزیزی که در ایران حضور دارند از طریق گیرنده‌های دیجیتال خودشان هم میتونن شنونده برنامه ما در همین ساعت باشن. موضوع این هفته ما در برنامه روی موج جوانی نقش هست. سوال ما از شما این هست که تو جوان در شرایط امروز افغانستان چه نقشی داری و چطور این نقش را باید بازی بکنی؟ و محور بحث امروز ما نقش جوانان در زندگی و اهمیت نقش آفرینی است. بهتون قول میدم که امروز یک برنامه بسیار جذاب از روی موج جوانی را بشنوین. بخش متنوعی داریم. در اولین بخش از شما دوستان خوب پذیرایی میکنیم و میشنویم صحبت های خانم سمیرا محمدی را. صد گپ با یک گپ.
با نام خدایی که در این نزدیکی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. امید که حال دلتان خوب خوب باشد. دوستان عزیز، بعضی آدم ها مثل شیرینی هستند. حسابی شیرینند. اولش خیلی میچسبند، اما از یک جایی به بعد دیگر دلت را میزنند. اگرم ادامه بدی حتی ممکن است حالت را به هم بزنند. فقط برای لحظه ای، دقیقه ای یا ساعتی لذت بخشند و بعد عذاب آور میشوند. بعضی آدم ها تلخی جزئی از ذاتشان است. غمی تلخ اما دلنشین در وجودشان دارند. تلخیشان غافلگیرت نمی کند. خیلی هم مطبوع است. درست شبیه فنجانی قهوه خوب دم کشیده. این آدم ها اصلا تلخیشان است که دلچسبشان می کند. گاهی با شکر، گاهی با شیر و گاهی با شکلات سعی می کنی تلخیشان را کم کنی. اما اگر افراط کنی، انگار طعم واقعی را از بین برده ای و چیزی دروغین را فرو می دهی که نسبتی با قهوه ندارد. همین است که آدم های تلخ را باید با طعم واقعیشان مصرف کنی و البته که حد و اندازه مشخصی دارد مصرف کردنشان. بعضی آدم ها اما بادام تلخند. همین تا که غرق دنیای درون خودت یا متوجه چیزی در بیرون خودت هستی و داری بی هوا و با لذت بادام ها را فرو می دهی، ناگهان زیر دندان در می آیند و تو را از دنیای درون و پیرامونت بیرون می کشند و متوجه خودشان می کنند. ناگهان تمام حواست به دهان و زبان می رود و موجودی که تو را از آنچه در آن غرقی بیرون می کشد. ناگهان می بینی ساعتها گذشته و تو بی خبر درگیر گرهی در درون خود یا بافه‌ای از خیال در جهان پیرامون بوده ای. ناگهان با خبر می شوی که چه حجم بزرگی بادام شیرین را فرو داده ای بی آنکه طعمشان را فهمیده باشی. ناگهان وحشت می کنی. بعضی آدم ها تو را ناگهان متوجه خود و جهانی که بافتگی می کنند و سخت حیرت می کنی. دوستان خوبم، بعضی ها بادام تلخند که با وجود خواص فراوانش بلعیدنی نیست. قفلت کردنی نیست. بادام های تلخ دوست داشتنی نیستند، اما سخت لازمند. سخت مهمند. سخت قابل اعتنایند. عزیزان، بادام های تلختان را دریابید و قدرشان را بدانید. آنها نمی گذارند در پیلهی که بافته اید گیر بیافتید و بپوسید. آنها حقایق و شیرینی های زندگی که نادیده می گرفتید را به شما یادآوری می کنند. خداوند یار و نگهدارتان.
درست تویی که تونستی منو درست کنی، دیگه هیشکی تو دلم به جز تو نی، به جز تو نی تو قلبم، عشق من شدی خودت بخوای نخوای، عشق من فقط خودت به من میای، به من میای، خود ما انقدر مانی که تو انقدر مانی، دیگه هیچ وقت با هیچکی نمیشه، میمیرم من بی تو، توی قلبم ای تو، یکی چقدر میتونه زندگیشه.
عصرتان بخیر دوستان عزیز، ساعت 5:15 است. روی موج جوانی را میشنوین با موضوع نقش. در زندگی به همه ما نقش داده شده، اما با توجه به اینکه در کجای زندگی قرار داریم نقش‌های ما فرق می‌کنه. مثلا تو که نوجوان هستی یک نقش داری، تو که جوان هستی یک نقشه دیگر، تو که دکتر هستی یک نقش داری و تو که معلم هستی یک نقشه دیگر. درست است جایگاه و موقعیت ما هم نقش ما را مشخص می‌کند. تو که صاحب منصب هستی یک نقش داری، تو که کارمند دفتر هستی یک نقش دیگر، تو که در کابل هستی یک نقش داری، تو که در سویدن هستی یک نقش دیگر. به همه ما نقش داده شده، اما چیزی که هم خیلی عجیب است و هم خیلی جالب است که بعضی از ما هنوز نقش خدا پیدا نکردیم. عجیب تری که بعضی نقش اصلی خود ایلا کردن و کوشش میکنن که نقش کسان دیگر بازی کنن. بعضی از مجبوری احساس مسئولیت میکنن و نقش آدمای بزرگ را به عهده میگیرن. اگر بخوایم مثال بزنیم زیاد است. مثلا کسی درباره یک پست و منصبی هیچ تخصصی نداره، به او پست مقرر میشه، حالا به هر دلیلی. یا کسی که شهرت داره به او اجازه داده میشه درباره هر چیزی گپ بزنه و اظهار نظر بکنه، حتی چیزایی که اطلاعات چندانی هم دربارهش نداره. مطالب را به عنوان مقدمه براتون در مورد نقش گفتم. خب ما همه ما نقش های مختلف داریم، در خانه، در اجتماع، نقش فردی، نقش در محل کار، در رسانه، در هر سمت و شغلی که هستیم خب فرق نمی کنه. اما از شما چه پنهان؟ من چند ساعت قبل به میان همکاران خوبمان در گروه نمایشی و همچنین داستانهای تمثیلی رفتم که میفهمم بسیاری از شما علاقمند هستین به این برنامه ها، و چون که در اونجا اونا نقش بازی میکنن، یک گفتگوی صمیمانه با این دوستا داشتم که امروز بخشی از او را تهیه کننده خوب محترم و محترم برنامه آماده کردن که با هم دیگه میشنویم. دوستان عزیز، ما آمدم در استودیوی برنامه های نمایشی رادیو دری و میخواییم که از چند نفر از همکاران ما که بازیگری میکنن و نقش میگیرن که لحظات شیرین برای شما دوستان عزیز داشته باشن مصاحبه بگیرم. اول میریم سراغ آقای علوی. سلام آقای علوی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه خودتان.
آقای علوی، شما چی نقش دارین در زندگی و چه نقش دارین در رادیو داری؟
خیلی شما شاید که بعضی از نقش ها رو ما بازی میکنیم، ولی بعضی از نقش ها نقش های طبیعی ما هست. ما به عنوان در واقع پدر، همسر و دوست ممکنه نقش واقعی ما باشه، ولی در نمایش های رادیو ما سعی میکنیم که تمثیل کنیم، بازی کنیم، شاید تفاوتش در همین باشه.
علوی، شما وقت نقش بازی میکنین چه فاکتورهایی را برای اینکه در اون نقش موفق باشین پیش خودتون دارین و از فاکتورها استفاده میکنین که یک نقش آفرین خوب باشه؟
ما کوشش میکنیم که حس و حال اون کسی که در نمایش هست منتقل بشه به شنونده ما. یعنی ما سعی میکنیم اگر شادمانی هست، اگر استرس هست، اگر ناراحتی هست، کوشش میکنیم که این حس به شنونده رو منتقل کنیم. شاید موفق هستیم یا نه، اون دیگه برمیگرده به نظر شنونده.
آی علوی، آی در زندگیتون هم تاله در زندگی واقعیتون هم نقش بازی کردین؟
یگان دفعه شده که بازی کنیم. حالا گاهی برای آزار دادن خانگاه هم موقعیت های خرم نگاهده مجبور نقش بازی کنه دیگه. نمیشه آدم این کار کنه که هیچ وقت نقش بازی نکرده. بعض وقتا ما شخصیت واقعی خودمون نیستیم.
بله، تشکر. آقای علوی، شما علاوه بر نقشی که اینجا بازی میکنین چی نقش در خانه دارین؟ آیا میتونین نقش یک همسر خوب را تا حالا بازی کردین یا نقش یک پدر خوب را در خانه بازی کردین؟
سعی میکنیم، کوشش میکنیم، ولی که تا چقدر موفق شده باز اینو پاسخش از بقیه پرسیدین. تمام تلاش ما است که بتونیم اون نقش واقعی ما رو در زندگی به نحو احسن و خوب اجرا کنیم، ولی که تا چقدر موفق هستیم یا نه پاسخش از کسانی پرسید که ما رو در اون نقش میبینن. ما خودمون نمیتونیم قضاوت کنیم.
خیلی لطف کردین، امیدوار هستیم که نقش های واقعیتون را در زندگی خوب بازی کنین و همچنین نقشی که در رادیو دری دارین به عنوان یک کارمند، گوینده، تهیه کننده، نویسنده و هر آنچه که در اینجا زحمت میکشین.
سلامت باشم. من برای شما و شنونده عزیزان آرزو میکنم که نقش هایی که بازی میکنن در نقش هایی که حضور دارن بهترین وجه و بهترین شکلش تجربه کنن.
خب میریم سراغ آقای عطایی، یکی از تهیه کننده ها و گوینده های موفق و همچنین نویسنده های موفق رادیو دری که در این حال در برنامه های نمایشی هم نقش میگیرن. آقای عطایی، شما برای این که یک نقش بسیار مؤثر و خوب داشته باشین، چه در زندگی و چه در برنامه های نمایشی، چه فاکتورهایی را مد نظر دارین؟
سلام به شما و شنوندای برنامه تان. برای نقش زندگی خودمون و داستانش فرق میکنه که آدم از یک کسایی باید یک چیزا یاد بگیرن. بزرگا، پدر، مادر، معلم‌ها، استادا، کتابا، همه کسایی که میتونن الگوی آدم باشن، با آدم چیز یاد بگیرن، از اونا باید آدم چیز یاد بگیره. بعد در زندگی بر اساس همون چیزایی که یاد گرفته نقش خود جو بکنه. پدر است، برادر است، همکار است، به هر کسی که هست همون نقش خود رو اینجا انجام بده و اجرا بکنه. اما برنامه نمایشی داستانش خیلی فرق میکنه خانم ایدری. یکی بالاخره یک متن است، یک نوشته است و ما با صدای خود، با حس خود، با همون چیزی که یاد گرفتیم از نظر کاری رو اجرا میکنیم. حالا مثلا من پیشتر نقش یک فالبین گرفته بودم. ما فالبین بود خانم سفری و برهمن تعبیر کننده خواب، نه خواب پادشاه یه خوابی دیده بود و باید تعبیر بشه. من این نقش گرفته بودم. وقتی که نقش است دیگه بر اساس داستان و متنی که نوشته شده، چیزی که تهیه کننده از ما میخواد با چیزی که ما یاد گرفتیم، باید نمایش رادیویی یا هر نمایش دیگه آدم نقشش رو بکنه.
آقای عطایی، شما به عنوان یک پدر که میفهمم بسیار مهربان و دلسوز هستین، نقش پدریتان را چی رقمی در قبال فرزندانتان سعی میکنین که خوب ایفا بکنین؟
ما چیزی که در ذهن ما هست که وقتی که آدم در خانه هست، پدر مادر فرق نمیکنه، بزرگ خانه هست، باید یک طوری کار خود پیش ببره و نقش خود جواب بکنه که فکر نکنه که حاکم خانه است، رئیس خانه است، بزرگ خانه است و هر همه چیز زیر نظر او باید طبق چیزی که اون میگه انجام شه. باید همراه باشه با آدمایی که داخل خانه هستن، مخصوصا با فرزندان، یعنی همراهی بکنن با اونا. یک وقتی اونا چیزی از آدم میخواد، یک وقتی ما از اونا چیزی میخوایم، دو طرفه است، رابطه دو طرفه است و باید همراهی صورت بگیره. بعضی وقتا اونا به حرف ما گوش نمیکنن، خب به خاطر اینکه ممکن است که یک چیزی اونا رو ناراحت کرده باشه، چیزی اونا رو برانگیخته باشه، احساسات اونا رو جریان کرده باشه و ما باید اونا رو درک بکنیم. همراهی که باشه و درک که باشه در خانه، وظیفه که آدم در خانه داره بهتر پیش میره. ولی اگر بخوای که حاکم باشی، هر چیزی که تو میخوای انجام شه و او انجام نمیشه، قطعا و تنش و درگیری و مشکل هم پیش میاد. خلاصه جواب شما این است که آدم باید در خانه، در هر نقشی که داره، اون ما که پدر هستم، باید همراه باشیم با اعضای خانواده و مخصوصا با بچه‌ها همراهی باید بکنیم.
خیلی عالی بود. تشکر از شما آقای عطایی، لطف کردین که با برنامه روی موج جوانی این گفتگو را داشتین.
شما سلامت باشین. تشکر از اینکه ما را در استودیو گیر آوردین و سوال پرسان کردین و ان شاء الله که حرفای ما به درد شما عزیز بخوره.
حتما بازم تشکر.
بله، خودم که دوباره داشتم این گفتگو را گوش میکردم که من که واقعا خیلی استفاده کردم و لذت بردم. امیدوارم شما شنونده عزیز هم لذت برده باشین. روی موج جوانی را میشنوین. 5:25 دقیقه است. موضوع ما نقش هست. ما مطلب و حرف در این مورد زیاد داریم، اما در این لحظه از جناب آقای موحد دعوت میکنم که تشریف بیارن داخل استودیو و بخش بعدی برنامه را تقدیم حضور شما سروران ارجمند ما بکنن.
دوره دنیا. با نام یاد خدای بزرگ و با سلام و درود به شما دوستان گل جوان، عصرتان بخیر و انشالله
تنهایتان سالم سالم باشه و بدور از هر گونه مرض و بلا و نابسامانی هایی که این روزها متاسفانه در جای افغانستان هست. انشاءالله صحتمند باشین، با ما باشین در این بخش. خب مثل همیشه اول چند تا خبر و بعد چند دانستنی کوتاه. بقایای گونه جدید از بند پایان اولیه متعلق به 500 میلیون سال قبل در کوههای راکی کانادا کشف شده است. با گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، این گونه جدید که تیاتونوکوریس نام داره در دوره زمینشناسی کامبرین در اقیانوس زندگی می کرده است و در حالی که بیشتر موجودات این دوره بسیار کوچک و به اندازه انگشت کوچکی دست بودند، این گونه حدود 48 سانتیمتر بوده است. بقایای این گونه جدید توسط دیرینه‌شناسان موزیم رویال آنتاریو در کوههای راکی کانادا کشف شد. این موجود دارای چشم مرکب، یک جفت پنجه خاردار و باله‌هایی برای شنا بود. جین برنارد کارون، نویسنده اصلی این مقاله از موزیم آنتاریو میگه اندازه این موجود بسیار گیج کننده است. این یکی از بزرگترین موجودات یافت شده متعلق به دوره کامبرین است که قطعا تأثیر زیادی بر اکوسیستم اقیانوس‌های عصر کامبرین داشته است. تیتانوکوریس متعلق به گروه از بندپایان اولیه به نام پرنده دندان سانان است و بزرگترین نمونه کشف شده از این دسته آنومالوکاریس با طول 1 متر بوده است. اما منشأ سرطان ریه در غیر سیگاری ها مشخص شد. تجزیه و تحلیل ژنومی سرطان ریه در افرادی که سابقه سیگارت کشیدن ندارند نشان داده است که شکل‌گیری تعداد زیادی از تومورها ناشی از جهش‌هایی است که در پی فرآیندهای طبیعی بدن به وجود می‌آیند. با گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، این مطالعات توسط یک گروه بین‌المللی به رهبری محققان مؤسسه ملی سرطان انجام گرفته است. این مطالعات برای اولین بار به تفسیر 3 زیرگروه مالیکولی ایجاد کننده سرطان ریه در افراد غیر سیگارتی پرداخته است. این یافته ها به کشف راز نحوه بروز سرطان ریه در افراد غیر سیگاری کمک میکنه و میتونه هدایتگر درمان های بالینی دقیق تر باشه. اولین و بزرگترین نیروگاه انتشار منفی آلاینده دنیا آغاز به کار کرد. اولین و بزرگترین کارخانه‌ای که دی اکساید کربن هوا را جذب و به سنگ تبدیل می‌کنه از روز چهارشنبه گذشته در ایسلند آغاز به کار کرد. با گزارش ایسنا و به نقل از ایندیپندنت، کارخانه اورکا که توسط استارتاپ کلایم ورکز برای کاهش اثرات گازهای گلخانوی ایجاد شده است، نقطه عطفی در جذب مستقیم آلاینده از هواست. اگرچه کلایم ورکز 16 تأسیسات در سراسر اروپا داره، اما اورکا تنها تأسیسات است که دی اکساید کربن را مستقیما از هوا جذب و ذخیره میکنه. با گفته شرکت کرفیکس، دی اکساید کربن هوا با آب ترکیب میشه و سپس به عمق زمین منتقل میشه و با تماس با سنگهای بازالت به سرعت تبدیل به یک ماده معدنی میگردد. دانستنی ها. متوجه باشین گوش نوزادتان تا قبل از 6 ماهگی سوراخ نکنید. سیستم ایمنی نوزاد تا این زمان هنوز به صورت کامل مجهز نشده و احتمال داره که نتانه با عفونت احتمالی سوراخ کردن گوش مبارزه کند. جالب است بدانید پس از جنگ جهانی اول و فشارهای اروپا علیه آلمان، اقتصاد آلمان شدیداً نزول کرد و ارزش بانکنوت مارک به حدی بی‌ارزش شد که مردم به جای زغال سنگ اسکناس در اجاق آشپزخانه می سوزاندن. چرچیل که همه ما و شما میشناسیم 91 سال عمر کرد، در 7 جنگ در 4 قاره جهان جنگید و به 5 پادشاه انگلستان خدمت کرد، در 8 کودتا از جمله کودتای 28 ماه اسد 1332 ایران نقش مستقیم داشت، 30 عنوان کتاب نوشت، 25 سال وزیر و 8 سال صدارت. او به قدری در سیاست مهارت داشت که در سراسر جهان به کسی که زیرابی میرم میگن سیاستمدار چرچیلی. بهترین ساعت برای مصرف خوشکبار بین چای صبح و نان چاشت به عنوان میان وعده می باشد. تحقیقات نشان می دهد خانم هایی که خوشکبار مصرف می کنند کمتر دچار بیماری های روحی می شوند. همچنان با شما دوستان عزیز هستیم از بخش هشتگ دور دنیا و از روی موج جوانی. و اما ارتباط کفشای ما با شخصیت ما، کفشای ما شخصیتی ما واقعا چی میگن؟ میگن افراد برونگرا کفشای رنگی را و کفشای سیاه و سفید ترجیح میدن. اونا این کار را انجام میدهن تا شخصیت خود را ابراز کنن. افراد خلاق با کفشای پررنگ هم پذیرا بودن و برخورداری از یک قدرت تخیل قوی را تداعی میکنن. افراد سازگار کفشای کاربردی و در این حال مقرون به صرفه بپا میکنن به ندرت پیش می آید آنها را با کفشای برند و گران قیمت یا نوکتیز ببینیم. افراد وظیفه شناس کفشای تمیز و فکر شده انتخاب می کنند. افراد خونسرد لوفرهای غیر رسمی را به کفشای پاشنه بلند ترجیح می دهند. افراد دوری گزین کفشای اونا جذاب یا مودی روز نیست، آنا کتانی های رنگ خونسا را ترجیح می دهند که چیزی از شخصیتشان برملا نمی کنه. آدم های متمول یا ثروتمند اکثرا کفش های برند گران قیمت می پوشند. آدم های پذیرا آنها ترجیح می دن کفش های جذاب و نامتعارف بپا کنند که اغلب پر رنگ هم هستند. افراد نگران کفش های مدروز و نامتعارف می پوشند. پوشیدن کفش های پاشنه بلند و نوکتیز آنها وچه اجتماعی را به کاربردی بودن کفش ها ترجیح می دن. تشکر میکنم از همراهی شما دوستان عزیز در این بخش از برنامه روی موج جوانی. برنامه ادامه داره.
Don't
بله، روی موج جوانی و ساعت 5:40. نقش هست. بسیاری از شنوندگان ما دختران نقش زنی هستند که ارتباط خوبی هم با برنامه خودشان روی موج جوانی دارن. چی نقشی میزنن؟ اونا دنیای خودشان هم میبافن با نقش های رنگارنگی که بر قالین ها میزنن. دختران قالین باف و گلین باف هم میگن. از این طرف با هنرشان جلوه های صنایع دستی کشورشان را به تماشا میمانند، از اون طرف با اقتصاد خانوادهشان کمک میکنند و بسیار تلاش میکنند که یک زندگی خوب و پر از نشاط و پر از موفقیت را طی بکنند. شعر سارا تصویر کوچکی است از قالین بافی توسط دختران در شهرهای مختلف افغانستان. این شعر البته پس از یک موزیک تقدیمتون میکنیم. پشت دار قالینش خواب میرود سارا، او به خواب میبیند بافته است دریا را. او به خواب میبیند میدهد تکان محکم مثل یک درخت سیب با دو دست دنیا را. یک سبد پر از دنیا روی شانه می آید، در عبور خود هر روز سیب میدهد ما را. او به خواب شیرینش بافت کشورش را سبز، بعد از آن سیاه آمد خورد سبز زیبا را. خواب ناگهان پرزد از دو چشم زیبایش، دید بین قالیچه خواب برده گلها را. می کشد به شکل سیب نقشه زمین را، او تند و تیز می بافد طرح خوب فردا را.
سلام. جوانان خب میشه گفت انسان‌های کم تجربه تری هستند و در روزهای حساس زندگی خود به هر حال به سر میبرند. میشه گفت خب او تربیتی که از طرف خانواده وجود داشته و به هر حال او شخصیتی که جوان گرفته تاثیر خیلی زیادی به این قضیه داره. حالا در کنار این تجربیاتی که از جوامع مثل مدرسه و دانشگاه کسب کرده میتونه تاثیرگذار باشه روی این آدم و خب اگر این جوان شخصیت خوبی داشته باشه به هر حال از همون چیزهایی که تا الان کسب کرده و تربیتی که از خانواده خود داشته خب میتونه که به بهترین نحو اینها را نشان بده به جامعه. اما اگر به هر حال جوانی باشه که در راه درست نرفته و هنوز شاید سردرگم باشه در کسب شخصیت خود و حالا به هر حال اینکه میتونه انسان خوب باشه نه خب به هر حال میتونه متفاوت عمل کنه از یک انسان خوب. من خب خودم آدم پرشوری هستم تقریبا توی خانه و اونجوری که خب به هر حال والدین میگن چیزی که خودم درک میکنم چون برای خودم خیلی اهمیت داره، خیلی از مسائل در خانه اهمیت داره که به بهترین نحو انجام بشه. نمیفهم چی در مورد به هر حال شرایط اقتصادی، چی در مورد شرایط فرهنگی و اینطور چیزها. خب من خودم سعی میکنم که تا حد توان به بهترین شکل انجام بشه، چی از مشورت گرفتن از پدر و مادر و چی از به هر حال در حد توان خودم از مشورت دادن توی مسائل مختلف به اعضای خانواده، حالا در مسائلی به پدر و مادر، در مسائلی به خواهر و برادران. من واقعا برای مهم هست و حالا اگر اسمش نگذارم دخالت میتونم بگم که خب من خیلی سعی میکنم توی مسائل شرکت داشته باشم. من واقعا هم سعی خودم میکنم حالا از چیزهایی که میدونم و آگاه هستم در موردش به هر حال اونها رو مطرح کنم با خانواده و حالا چیزهایی که نمیدونم و به هر حال سعی میکنم یاد بگیرم و بعدش پیاده کنم در خانه.
در بعضی از فیلم ها و یا نمایش ها وقتی که به یک هنرپیشه پیشنهاد یک نقش میشه یا یک نقش داده میشه قول میکنه که من این نقش را بازی نمیکنم، نقش من باید زیاد باشه، من باید نقش اصلی و مهم بازی بکنم. در زندگی هم همین قسم است، بعضی از نقش ها را بعضی ها در شأن خودشان نمیدونن، میخواین یک دفعی نقش های کلان و بزرگ بگیرن. بابا بعضی از لقمه ها بزرگتر از دهان توست، در بعضی از نقش ها شاید توانایی نداشته باشی، مثلا تو هیچ مدیریت نکدی، برای یک دفعی یک ریاست میتن یا یک مدیریت فلان شعبه را میتن، ای آیا به نظر خودت درست هست؟ چرا در نقش پایین تر راضی نمیشی؟ برات کسر شأن است؟ خودت خود خوب خوب میشناسی، از هر کس دیگه بهتر، توانایی تا هم میدونی چه چیزایی هستن. خب برای همو اساس هم نقش بگی دیگه. خب بله این مهم است که چه نقش داشته باشی، کوچک یا بزرگ، اما مهمتر ایست که نقش چی باشه. نقشت باید به فراخور حالت و به فراخور شرایطت، دانشت و تحصیلاتت و تجربیت باشه. تو باید ببینی که نقشت هر قدر هم که کوچک باشه باز هم خیلی مهم هست و مهم نیست که او را چی رقمی انجام بتی. مثلا پیچ و مهره های یک ساختمان عظیم شاید به نظر نیاین، ولی اگه اونو نباشن یک ساختمان عظیم خراب خواهد شد.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. من مهمترین نقشی که توی زندگی داشتم توی تیم اجرایی برای جمع کردن یه مبلغی پول برای بچه هایی هستش که مبتلا به سرطان بودن، یه تابلوی رو درست کردیم و اون رو اومدیم در طی یه جشنی گلریزون شنگار داشتیم، یه مبلغی و پول جمع کردیم و اون حس میکنم شیرین ترین نقشی بودش که توی زندگی داشتم.
We'll be right back.
بار روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی.
آره شاد
روی موج جوانی.
بهتر بود داره
بهتر تر بود یکم بهتر تر بودم
تو هم بیا
بریم
هر روز کنار شما در هر روز همین موقع
همین موقع
همین وقت
همینجا
هر روز همین وقت همینجا بجز جمعه ها هر روز کنار شمایی در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
خدا را شکر میکنیم به خاطر داشتن شما دوستای خوب و نازنین. دوستان عزیز، گپ ما در مورد موضوع نقش زیاد هست، اما اجازه بدین که در این لحظه بریم سراغ بخش بعدی برنامه، بخش جوانگشت، که همکار خوبمان خانم غزل حسین زاده مصاحبه ای داشتن با یک جوان نخبه ایرانی. قسمت اول صحبت های ایشان را امروز میشنویم و مابقی و ادامه صحبت هایشان را میمونیم برای فردا. زرن گپای خیلی خوب و شنیدنی دارن.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه روی موج جوانی. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. امروز هم در خدمت شما هستیم در این بخش از برنامه، بر بخش جوانگشت، و یک سوژه جوان دیگه داریم. مهمان امروز ما در برنامه روی موج جوانی جناب مهندس محمد اسماعیل پور هستند که ایشان رتبه 33 کنکور ریاضی در سال 1389 بوده و همچنین عضو بنیاد نخبگان ایران هستند. سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از اینکه این فرصت خود در اختیار ما قرار دادن و مهمان امروز ما در برنامه روی موج جوانی هستند.
سلام، ان شاء الله حال همگی خوب باشه و خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
بیشتر از خود برای ما بگین در چه رشته هایی، در چه دانشگاه هایی در ایران تحصیل کردین و در حال حاضر مشغول چه کارهایی هستین؟
من دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی برق رو خوندم، گرایش قدرت و دکترای مدیریت آموزشی در حال حاضر. در رابطه با دوره تحصیلی قبل از دانشگاه هم که توی مدرسه کاملا عادی دولتی در مشهد درس می‌خوندم و حالا اون زمان شاید خیلی اهمیتی نداشت از کدوم مدرسه هستی، دانش آموزا با تلاش خودشون خیلی راحت میتونستن توی رشته‌های خیلی خوب قبول بشن و خب خدا رو شکر ما اون سال رتبه خوبی رو کسب کردیم.
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید جناب مهندس؟
ما توی مشهد و حالا در سطح کشور فعالیت آموزش در هیته کنکور رو داریم، بحث برنامه‌ریزی تحصیلی و تدریس، و از اونجایی که خب من توسط یکی از اساتید بزرگ ریاضی دنیای پروفسور غفارزاده هم نمایندهشون در ایران بودم و هستم، که البته ایشون به رحمت خدا رفتن، فعالیت ریاضی رو هم در ایران داریم با متد و روش خاص خود ایشون.
فکر می
میکنید که مهمترین عامل موفقیت شما در این مسیر سخت چی بوده؟ چی باعث شده که علی‌رغم تمام سختی‌هایی که خب به طور طبیعی در جلوی راه شما بوده، همچنان محکم ادامه بدین به مسیری که دوست داشتین؟
یکی اینکه خب هدف داشتم و هیچ موقع هدفمو گم نکردم از همون زمانی که برای کنکور تلاش کردیم تا همین الان، و دومی که سعی کردم از اون زمانی که دارم حداکثر بهره وری داشته باشم و تا من خیلی بتالت نره، و شاید نظم فردی مهمترین مسئله هست که تونسته بهم کمک کنه.
در بین دانش آموزانی که داشتین بودند دانش آموزانی که اهل کشور افغانستان باشن و حالا ساکن ایران در مدارس ایران درس خونده باشن و دانش آموز شما بوده باشن، چه حسی نسبت به اونها داشتین؟ فرقی داشتن برای شما با سایر دانش آموزان شما؟